بله. نه 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 خیر، ببینید بحث در صحت و بطلان عملی است که انجام داده. این که آیا عمل او مبرع ذمه او بوده یا نه، او یه بحث دیگری است. اون رو بله، اگر ما بخوام ببینیم این آدم، شک بکنیم عملش صحیحه یا باطله، اون وقت با اصالت الاشتغال مثلا میتونیم بگیم باید دوباره اون عمل رو انجام بدیم. ولی نفس اون عمل آیا اصلا صحیحه یا نه، بحث ما در اینه. وقتی در خود اون عمل داریم،
یعنی
نه ببینید، اصالت الاشتغال در فرضی است که شما شک در صحت و شک در ادای تکلیف یا عدم ادای تکلیف داشته باشید، یعنی شک داشته باشید آیا این به تکلیفش عمل کرده یا نه. درسته؟ خب اگر شک در این داشته باشیم که او به تکلیفش عمل کرده یا نه، اشتغال یقینی مستدعی براءت یقینی است. خب اینجا میگیم که این عمل رو باید انجام بده، ولی ما داریم بحث میکنیم که خب خود اون عملی که اون شخص انجام داده صحیحه یا باطله. اگر گفتیم این عمل با این ادله باطله، خب بر او لازمه مثلا حالا اعاده یا قضا، اون بحثیست که بعدا در مسئله 24 ما ذکر خواهیم کرد. چی؟ بله. نه، اشتباهی که اصل تکلیف متوجه او بوده، یعنی او مکلف به مثلا نماز جمعه بوده، مثلا اصل تکلیف مسلمه، اشتغال یقینی قطعی است. وقت این اشتغال مستدعی براءت یقینی است. میخوام ببینیم آیا با این اصل در ما نحن فیه میتونیم، فرمایش ایشون اینه که ما با این اصل در ما نحن فیه میتونیم بطلان عمل رو ثابت کنیم. بقید فرمودید نه، ببینید من اینو عرض کردم، این که او وظیفش این بود در اون زمان همه محتملات رو اتیان کنه، بحثی درش نیست. خب حالا از این وظیفه کوتاهی کرد، این وظیفه رو انجام نداد، ولی الان منکشف شده که این عمل مطابق با واقعه. ببینید در اون زمان بله، اون موقعی که هنوز واقع کشف نشده بود، اونجا اصالت الاشتغال یقه او رو میگرفت، تو با این یه نماز ظهر که خوندی یقین نداری تکلیفت رو عمل کردی. اشتغال وظیفه اتیان به صلات جمعه را هم برای او ثابت میکنه، همون احتیاط. در جایی که کسی یقین داره یکی از این دو تکلیف بر او واجبه علیکم السلام، اما نمیدانه، کوتاهی هم میکنه نمیره، وظیفه چیه؟ احتیاطه. از حالت الاشتغال برای اونجاست، اونجایی که میخواد عمل انجام بده یا عملم انجام داده، تا زمانی که واقع برای او کشف نشد. بله، تا زمانی که واقع برای او کشف نشده، اصالت الاشتغال اثبات میکنه که اون عمل کافی نبوده، باید اون طرف دیگر احتمال رو هم اتیان میکرده. اما فرض ما الان اینه واقع منتشب شده، معلوم شده این عمل مطابق با واقعه، جزگی جای اشتغال نیست، لذا نمیتونیم به این اصل برای بطلان این عمل تمسک کنیم. روشن شد؟ بله؟ خیلی واضحه، بازار رو تحمل کنید اگر حل بذار خیلی بله جایی برای اثارات و اشتغال نیست، چون الان فرض اینه که بله این مطابقت با واقع الان کشف شده، این مال اون موقع در او احتیاط رو واجب میکرد، اما الان دیگه نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم در مسئله 20 دو مطلب باقی مونده که مطلب اول رو دیروز عرض کردیم، مطلب دوم این است که معیار برای صحت عمل جاهل، حالا چه جاهل قاصر چه جاهل مقصر غافل، طبق نظر همه، و یا جاهل قاصر جاهل مقصر ملتفت، طبق نظر اکثر. بالاخره در مواردی که مطابقت با فتوای مجتهد لازمه تا عمل صحیح باشه، این مجتهد آیا مجتهد حین العمل منظور است یا مجتهد فعلی، یعنی مجتهدی که الان به او رجوع می کند؟ در اینجا دو صورت متصوره. صورت اول این که مجتهدی که در زمان عمل تقلید از او واجب بوده، با مجتهدی که الان باید از او تقلید بکنه یکیست. فرضاً دو سال پیش این در سفر با اینکه احتمال میداده یقین نداشته نماز شکسته باشه، نماز شکسته خونده، نرفته بپرسه. خب اون موقع اون مجتهد نظرش این بوده که نماز شکسته در سفر مثلا با هواپیما نماز شکسته باید بخونه. الان هم که میخواد رجوع بکنه و تقلید بکنه، چون طی این دو سال تقلید نکرده بوده، الان هم که میخواد تقلید بکنه، غیر از اون مجتهد دیگری نیست، همون اعلم بوده دو سال پیش، الان هم همون اعلمه. پس مجتهد حین العمل و مجتهد فعلی راهی یکیست. خب به این صورت مسئله‌ای وجود نداره که ما بخواهم بگیم آیا مطابقت با فتوای اولی ملاکه یا مطابقت با فتوای دوم، چون هر دو در یک نفر جمع شده. تنها در یک صورت مشکل در این فرض پیش میاد و اون این که احسن فتوای این مجتهد تغییر کنه، یعنی حین العمل یه فتوا داشته ولی الان که این مقلد عامی به او رجوع میکند فتواش تغییر کرده، اون وقت جای این سوال هست که ملاک فتوای مجتهد در اون زمان است یا ملاک فتوای مجتهد در زمان فعلی و این رجوع. خب اگر این باشه اینم ملحق به صورت بعد میشه، یعنی وقتی ما مسئله رو در صورت دوم مشخص کردیم تکلیف این فرض هم معلوم میشه. این صورت اول. صورت دوم این که مجتهدی که در زمان عمل تقلید از او واجب بوده با مجتهدی که نه این صورت دیگه هست. ها سوال داریم بفرم. هر کردم دیگه، یعنی اون فرض این که حالا ملاک فتوای اون زمانه یا این زمانه یا هر کدام میتونه باشه، اون بحثیست که حالا ما در صورت بعد که دنبال بکنیم تکلیف اینم معلوم میشه. صورت دوم اینه که مجتهدی که در زمان عمل تقلید از او واجب بوده با مجتهدی که الان باید از او تقلید بکنه متعدد باشن. مثلا اولی از دنیا رفته یا الان کسی پیدا شده که اعلم از اوست، قبلن مجتهد اولی جائز و تقلید بود اما الان کسی پیدا شده که اعلم از اوست و یجب تقلید الاعلم. خب اون وقت اگر این دو مجتهد متعدد باشند جای این سوال هست که ملاک و معیار در مطابقت فتوای کدام یکی از این دو نفره؟ آیا فتوای مجتهد حین العمل یا فتوای مجتهد حین الرجوع؟ به طور کلی در این مسئله نه اصلا زنده بودن و اینا ملاک نیست. حالا توضیح میدیم اصلا فرض مسئله رو مرحوم آقای خویی در قولی که اختیار میکنه میبره جایی که اون مرده، اولی مرده. حالا عنایت بفرمایید روشن بشه. به طور کلی در این مسئله سه قول وجود داره. برخی ملاک را مطابقت با فتوای مجتهد فعلی میدانند، یعنی همون مجتهد حین الرجوع یا به تعبیر دیگر مجتهد دوم، از جمله مرحوم سید و مرحوم آقای خویی. مرحوم سید البته یک احتیاط هم دارن در ذیل مسئله 16 می‌فرماید احوتان است که با فتوای مجتهد حین العمل هم مطابق باشد. یعنی میگه ملاک فتوای مجتهد حین الرجوع ولی احوت مطابقت با فتوای مجتهد اولی هم هست. اینجا مرحوم آقای قنصاری در ذیل این عبارت سید فرمودش از ظاهر و عدم و لزوم رعایت حاضر احتیاط، ظاهر اینه که رعایت این احتیاط لازم نیست. به هر حال نظر بعضی اینه که ملاک مطابقت با فتوای مجتهد فعلی یعنی همین دومیست. بعضی از بزرگان ملاک را مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل می دانند، یعنی اون مجتهد اولی، یعنی مجتهد قبلی، از جمله مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای فاضل. اینا معتقدند ملاک در مطابقت، مطابقت با فتوای مجتهد این العمل. البته مرحوم آقای بروجردی یه عبارتی هم دارن، ایشون می‌فرماید مناط صحت عمل مطابقت با مطابقت با واقع یا فتوای مجتهدی است که تقلید از او در حین عمل واجبه، لکن به دنبال این مطلب می‌فرماید نعم یکسی فی احراز الواقع فتوا من یجب علیه تقلیده فعلا. ملاک فتوای مجتهد این العمله، ولی برای احراز واقع فتوای این مجتهد دوم کفایت میکنه. یعنی اگر کسی به نوعی میخواد واقع رو احراز کنه، خب برای احراز واقع فتوای مجتهد دوم هم کافی است. حالا این نمیخواد بگه، از این عبارت استفاده نمیشه که فتوای هر دو معتبره یا یکی از این دو معتبره، نه، میگه اگر خواست واقع، اگر به نوعی با فتوای مجتهد دوم واقع احراز شد این کافیه. حالا باز در عبارت ایشون دقت بفرمایید، قول سوم این است که احد الامرین کفایت میکنه، یعنی یا مطابقت با فتوای مجتهد حین الرجوع و یا مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل، فرق نمیکنه هر کدام که شد، مهم مطابقت با فتوای مجتهده. حالا یا اون مجتهدی که در زمان عمل تقلید از اون واجب بوده، یا مجتهدی که الان به او رجوع میکنه. این قول خیلی قائلی نداره. مرحوم استبدالهادی شیرازی نظرشون اینه، عبارت ایشون اینه، کفایت و احد الامرین لا یخلو من قوه. حالا اینجوری که تو ذهنم هست، شاید بتونیم عبارت امام رو هم بر همین قول سوم حمل بکنیم، چون امام فرمود عمل جاهل صحیحه اگر مطابق با واقع باشه، او فتوا من یجوز و تقلیدو. خب این من یجوز و تقلیدو مبهمه. آیا فتوای مجتهد در زمان عمل یا فتوای مجتهد فعلی؟ ایشون هیچی نفرموده، ولی این عبارت قابل حمل بر این قول سوم هست که بالاخره کسی که تقلید از او جائزه. خب این در اون زمان تقلید از او جائز بوده، در این زمان تقلید از این جائزه. میتونیم با توجیه عبارت امام رو منطبق با قول سوم بکنیم، مگر این که این نکات رو دقت بفرمایید. حالا اینا یه وقت توضیح اصل مسئله است، ولی این نکات و این چیزها به اصطلاح بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره. مگر این که کسی بگوید این من یجوز و تقلیده شامل مجتهد در زمان عمل نمیشه، چون الان تقلید از او جایز نیست. من یجوز تقلیده، یعنی من یجوز تقلیده فعلا، کسی این رو ادعا کنه. خب اگر کسی این ادعا رو بکنه دیگه قول امام قابل حمله بر این قول سوم نیست، مجمل گذاشته. ولی من به نظرم میرسه که به اصطلاح اون چه که در نظر امام مطرحه این است که فتوای من یجوز و تقلیده، حالا چه این العمل چه مجتهد فعلی، هر کدام باشه کافیه. حالا این سه قول در مسئله وجود داره. اگر خواستید به این اقوال مراجعه کنید، عروه از این عروه های ده حاشیه‌ای جلد یک صفحه 22 و 23 در طی این دو صفحه این اقوال ذکر شد. نه این هم خب نه خب مطابقت با واقع، یعنی این که عرض کردیم مطابقت با واقع رو معنا کردیم به قرینه ذکر در کنار مطابقت با فتوا، عرض کردیم اونجا نظر به این داره که یقین پیدا کنه به واقع. چون بالاخره فتوای مجتهد هم یه راهی برای واقع دیگه، منتها این راه غیر یقینیه. اونجایی که میگه مطابق با واقع باشه منظور یه راه یقینیست، از اون نمیشه این مطلب رو استفاده کرد. حالا این حال این سه قول وجود داره، اما این اقوال باید بررسی بشه. دلیل قول اول ببینیم چیه، یعنی لزوم مطابقت با فتوای مجتهد فعلی، یعنی کسی که الان به او رجوع کرده. خب اینجا دلیلی رو مرحوم آقای خویی ذکر فرمودن، ما این دلیل رو بیان میکنیم و بعد مورد بررسی قرار میدیم. خب ایشون معتقده ملاک فتوای مجتهد فعلی است، یعنی این شخصی که بدون تقلید عمل میکرده، دو سال پیش بالغ شده، از دو سال پیش تا به حال بدون تقلید عمل کرده، حالا الان فهمیده اشتباه کرده، الان میخواد تقلید کنه. خب برای صحت و بطلان اعمال این دو سال گذشته باید ببینه اعمالش مطابق با فتوای این مجتهدی که الان به او رجوع میکنه هست یا نیست. ملاک فتوای مجتهد فعلی است. چرا؟ ایشون می‌فرماید ما سابقا گفته ایم، یه مقدمه مختصری ذکر میکنه در مباحث اجزا و جاهای دیگه که احکام واقعیه به سبب فتوای مجتهد یا قیام اماره در خلاف اون تغییر نمیکنه. یعنی مثلا اگر در لوح محفوظ وجوب صلات جمعه در روز جمعه جعل شده باشه، لکن مجتهدی فتوا بده نماز جمعه واجب نیست، یا زراره خبری نقل کنه از امام علیه السلام که نماز جمعه واجب نیست، اینها سبب تغییر حکم واقعی نمیشه. این همون مسلک طریقیته. رو قول به طریقیت، نه اماره و خبر و نه فتوای مجتهد هیچ کدام واقع رو تغییر نمیدن. چیزی که طریقه اگر انسان رو به واقع رسون فبه ها، اگرم خطا کند این طریق برای مکلف مؤذر عذر درست کنه، جلوی عقاب او رو میگیره، بیش از این نقشی نداره. بله، بنابر مسلک سببیت حکم واقعی با فتوای مجتهد برخلافش یا قیام یک روایت برخلافش تغییر میکنه. خب این مسلک باطله و مرحوم آقای خویی میفرماد ما که این مسلک را قبول نداریم. بعد از ذکر این مقدمه، بله همونی که در بحث‌های اصول خوندید، مسلک طریقیت و سببیت و بعدش هم مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ که در جای خودش ملاحظه فرمود. حالا مرحوم آقای خویی می‌فرماید جاهل غافل یا مقصر غافل که الان شک دارد عمل گذشته او صحیح بوده یا نه و میخواد بداند که اگر عمل او صحیح بوده یه اعاده بر او لازم نیست، ولی اگر عمل او باطل بوده، مثلا روزهای جمعه نماز جمعه رو ترک کرده در حالی که نماز جمعه واجب بوده، خب این باید مثلا فرض بفرمایید که حالا یه مثالی بزنیم که اعادهش معنا داشته باشه، حالا اینجا اعاده که برای او معنا نداره. فرض کنید نماز ظهر واجب بوده، این نماز ظهر رو ترک کرده نماز جمعه خونده، حالا فهمیده که نه باید ظهر جمعه نماز ظهر میخون. خب اگر بفهمه که عملش صحیح نبوده، نماز جمعه کفایت از نماز ظهر نمی کرده، باید تمام نمازهای ظهر روزهای جمعه را اعاده کنه. بالاخره جاهل میخواد بدانه الان که شروع به تقلید میکند اعاده و قضای اعمال گذشته بر او لازم است یا نه. پس در واقع ابتلاء او الانه، یعنی اعاده و عدم اعاده به عنوان یک فعلی که الان مبتلا به اوست در برابر او قرار گرفته. خود اعاده و عدم اعاده به عنوان یک فعل از افعال مکلفه که او حکم اون رو نمیدانه. چطور مثلا الان اگر رجوع بکنه و امسال بخواد بره حج باید به فتوای همین مجتهد فعلی رجوع بکنه؟ خب الان هم که داره تقلید رو شروع میکنه، یکی از اعمال و افعالی که الان گرفتار اوست مسئله اعاده اعمال سابقه یا عدم لزوم اعاده اعمال سابقه است. پس ما درسته عمل او را مربوط به گذشته می دانیم، عمل در دو سال گذشته واقع شده یا ترک شده، ولی الان که این مواجه شده با این مرجع تقلید و می خواد تقلید بکنه، اون چه که در برابر او در قدم اول خودنمایی می کنه یک فعل و یک تکلیفیست که منشأش گذشته است ولی الان باید انجام بده. الان یا باید اعاده بکنه یا لازم نیست اعاده کنه. پس حکم اعاده و عدم اعاده مربوط به وضعیت فعلی این مکلفه. و چون این یه فعلیست که الان طلابه هست، چاره ای ندارد جز این که به این مجتهد رجوع کنه، به همین مجتهد فعلی، به دومی و فتوای او را ملاک قرار بده. خب اینجا سوال پیش میاد به چه دلیل باید به فتوای این رجوع کنه؟ عمل مال گذشته است، اعاده و عدم اعاده هم باید از قبلی با فتوای قبلی بسنجه. مرحوم آقای خویی می‌فرماید به فتوای مجتهد فعلی باید رجوع کنه چون فقط فتوای او حجته. فتوای مجتهد این العمل یا به عبارت دیگر مجتهد اول حجت نیست. پس آقای خویی دو تا ادعا میکنه، یک ادعای ایجابی دارن که فتوای خود این نکات فرمایشیشون رو دقت کنید که بعدن که میخوایم بررسی کنیم معلوم باشه حرفا چیه. یکی این که فتوای مجتهد فعلی حجت است، یک جنبه سلبی هم داره فرمایشیشون و اون این که فتوای مجتهد حین العمل حجت نیست. خب چرا فتوای مجتهد فعلی حجته؟ چرا این فتوا حجت اون فتوا حجت نیست؟ میگه این مجتهد طبق فرض، رو کلمات دقت کنید، این مجتهد فعلی طبق فرض از اول فتوای او حجت نبود، چون یا اصلا اون زمان مجتهد نبوده تا فتوا داشته باشه، یعنی سالبه به انتفاع موضوع بوده، یا نه اون موقع صاحب فتوا بوده ولی اعلم از او هم وجود داشته. به هر حال فتوای او در زمان عمل مقلد حجت حضور بایشون نبود، یا نه مثلا بعضی از شرایط تقلید رو نداشته، مثلا اون موقع عادل نبوده حالا عادل شده، خب حالا هم الان که شرایط در اون پدید آمده واجد حجیت شده. خب پس فتوای مجتهد فعلی الان حجته، یعنی واجد وصف حجیت شده. اما اگر فتوای مجتهد الان حجت شد، این اختصاص به زمانی دون زمان نداره. اطلاق ادله تقلید فتوای مجتهد را حجت می کند در همه زمان ها، چه مربوط به زمانهای گذشته باشه چه مربوط به زمانهای آینده، چون مضمون فتوای مجتهد یه حکم عامی که مجتهد اون را از روی دلیل استفاده کرده. وقتی این مجتهد اعلم الان فتوا میدهد نماز ظهر در روز جمعه واجب است، این با بررسی ادله این حکم وجوب صلات ظهر را استنباط کرده، از رو ادلم بوده، خب این دیگه اختصاص به زمان فعلی نداره، این هم مال گذشته و هم در همه زمانها این حجیت ثابت میشه. لذا اجازه بدید من این استدلالشون رو تمام کنم. لذا مقتضای این فتوا این است که مضمون اون همون حکم الله ثابت شده در حق مکلف، خب وقتی این فتوا الان واجد حجیت واجد وصف حجیت می شود، این کشف از صحت یا بطلان اعمال گذشته می کنه. درست صحت و بطلان اعمال گذشته در اون زمان تأثیری نداره، اگه بگه اون عمل صحیح بوده یا باطل بوده، اثرش در زمان حال معلوم میشه که وجوب اعاده یا قضاست. اگر این مجتهد بگه اون عمل باطل بوده، اگر بگه ظهر جمعه باید نماز ظهر میخوندی، ظهر جمعه نماز ظهر واجب بوده نه نماز جمعه، اثرش چیه؟ اثرش وجوب اعاده، وجوب قضا، خب خارج وقت میشه قضا. اگرم بگه اون عمل صحیح بوده دیگه اعاده و قضا بر او واجب نیست. پس فتوای این مجتهد الان متصف به وصف حجیت، و چون متصف به وصف حجیت همه زمانها رو در بر میگیره، و لذا متوجه اعمال سابقه این مقلد هم میشه. اما فتوای مجتهد این العمل حجت نیست، الان حجت نیست، سابقا حجت بوده. در اون زمان در طی این سال دو سال گذشته مجتهد اعلم بوده، در اون زمان فتوای او این بوده نماز جمعه واجبه. خب این فتوا در زمان خودش حجت بود، اما الان که این مقلد میخواد رجوع بکنه و تقلید بکنه، اون فتوا دیگه برای این حجت نیست، چون یا مرده یا نسیان برش عارض شده. به هر حال به اسبابی اون فتوا از حجیت ثابت شد. خب وقتی فتوای مجتهد اول از حجیت ساقط شده و فتوای مجتهد دوم متصف به وصف حجیته، بنابراین این جاهل دیگه حق نداره به مجتهد اول رجوع کنه، باید به مجتهد دوم رجوع کنه. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی برای اثبات این که ملاک در صحت عمل جاهل مطابقت با فتوای مجتهد فعلی است. یا این الرجوع از تنقیح جلد 1 صفحه 164 و 165. حالا بفرمایید شما آقا فرمایشتون رو. نه این ببینید فتوا نه، اولا فتوا معنیش اینه که این اصلا اظهار بشه، ولی کسی نظری داره اظهار نکنه که اصلا فهم. خب فتوایی که یا خودش را اعلم میدونسته، خب برای مقلدینش حجت بوده، این ملاحظات دیگه اینجا معنا نداره. خب حالا ببینید اونم یه بحث دیگه است. ما در این رابطه یه نکته هم داریم عرض میکنیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی مبتلا به چند اشکال مهم و جدی است که فکر میکنم حتی خود شما هم ممکنه به بعضی از این اشکالات در خلال تبیین بنده توجه فرموده باشید. این اشکالات انشاءالله حالا ما فردا این اشکالات رو بیان میکنیم و تا بعد ببینیم بالاخره قول حق در این مسئله چیه. تا فردا انشاءالله.